ببینید، ما باید از این سمت وارد بشیم. یعنی من میخوام بگم فرهنگ رو انجام بدیم، بعد خودشون خود به خود اونا اونقدر استقبال میکنن که بیان خواسته باشن زبان رو هم آموزش ببینن.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب حاج آبادی بزرگوار. فصلی که الان میخوایم به شما تقدیم بکنیم به شکل مستقیم به محور برنامه امشب ارتباطی ندارم، اما قطعا در جایگاه و ساحت فرهنگی میگنجه. میدانید که این روزها شاهد برگزاری 16 جشنواره شعر فجر بودیم، اتفاقی که فردا اختتامیه‌اش رو شاهد هستیم. دقایقی با استاد عبدالجبار کاکایی شاعر و از اعضای شورای علمی جشنواره 16 هم همراه خواهیم بود تا از این رخداد بشنویم. در بازگشت قطعا گفتگوی فرهنگی رو با محوری که خدمتون طرح کردیم ادامه خواهیم داد. جناب کاکایی سلام، شبتون به مهر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
زنده باشید آقای خرمی. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. من در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. اگر که ممکن است، حالا به قول معروف گفتنی چون هنوز جشنواره به نقطه اختتامش نرسیده، از زبان شما بشنویم کیفیت سنجی آثار امسال رو، البته تأکیدی که اعضای هیئت علمی بر حضور جوانان و معرفی نسل جوان شاعران داشتن، این دو مهم محقق شده یا خیر؟
خب ببینید، در یک نمودار کلی و عمومی کیفیت تولیدات ادبی در سالهای اخیر متاسفانه رشد چشمگیری نداره.
بله، به سبب کرونا.
بله. حالا با کرونا به کنار، موضوع انتشار مجموعه شعر در سالهای اخیر با گسترش مولتی مدیا، فضای مجازی، در اختیار قرار گرفتن آثار از طریق فضای مجازی، تقریبا چاپ مجموعه شعر به رزومه شاعر تبدیل شده با تیراژهای کم، بین 100 تا 300 جلد کتاب که با اون فضای آرمانی دهه 70 و 80 که کتاب شعر در تیراژ 3000 جلد منتشر میشد خیلی فاصله.
بله بله بله.
لذا شاهد حرکت جدی هم در حوزه شعر که چشماندازی رو رصد کرده باشه، جریانی رو به وجود آورده باشه، به دنبال یک نظریه اثبات، یک نظریه ادبی باشه یا محصول یک جنبش اجتماعی باشه، متصور نیست در این دوره. بنابراین به سختی میشه نمره مثبت کامل داد. اما خب تلاش جوانها که در اصول جوانها چیزی برای دست دادن ندارند و سعی میکنند کشف کنند افقهای تازه رو، به ویژه در سطح زبان در شعر معاصر ایران. حالا این بحثاشون خیلی تخصصیه، من نمیپردازم بهش به جزئیاتش، اما به هر حال اون چه که ما مشاهده کردیم علی الرسم قابل پیش بینی بود. مجموعه شعرهای در حد معقول و مقبول به پیش رو بود و من چون مستقیما در داوری دخالت نداشتم، جزء شورای علمی بودم، من فکر میکنم خود داورها اظهار نظر راجع به کیفیت آثار بکنند.
قطعا به گاه رسیدن به اختتامیه این رخداد به شکل ویژه ما یک برنامه خاص رو به جشنواره شعر فجر اختصاص خواهیم داد. خب برسیم به تخصص شما و جایگاهتون البته در کنار شاعر بودن در هیئت علمی جشنواره شعر فجر. اگر که بخواهیم بپرسیم که مهمترین اتفاقی که شاید خروجی برگزاری نشست‌های علمی برای جشنواره 16 بود، شما به چه نکته اشاره می‌کنید؟
ببینید، مهمترین اتفاق توقعی است که از این جشنواره میره.
بله.
یعنی در ذهن و ضمیر و زبان جوانان جامعه ما که علاقمند به ادبیات و هنر هستن، توقع میره که یک جشنواره‌ای که نام یکی از معتبرترین جشنواره‌های داخلی در حوزه‌های دیگه است مثل موسیقی و سینما، این توقع میره که در شعر اتفاقی بیفته که تمام طیف‌ها و جریان‌های موجود ادبی کشور بیان وارد یک میدانی بشن و خلاقیت هاشون رو عرضه کنند. اگر این اتفاق در جشنواره شعر فجر بیفته که فعلا با او فاصله زیاد داریم،
بله،
من فکر میکنم اتفاق خیلی میمون و مبارکی خواهد شد. منتها در شرایط فعلی هنوز جشنواره فجر شعر قدش به قد سینما و موسیقی نرسیده، حوزه انتخاب آثار محدودتره، معمولا نگاه موضوعی با آثار، یعنی موضوع باید علل اصول در جهت فجر باشه. اینا پله های ابتدایی در واقع به وجود آمدن یک جشنواره است. امیدوارم در سالهای آتی این امکان باشه که تمام طیف های ادبی کشور منهای جهت گیری هاشون، موضع گیری های شخصیشون، فقط به صرف خلق اثر ادبی، کتابی که پشت ویترین کتاب فروشی ها طرفدار داره، خریدار داره، بیاد و مورد ارزیابی و
انشالله انشالله. به عنوان سوال پایانی، سوال سوم و پایانی خودم، انتظاری که میخوایم این 15 دوره پیشین رو مد نظر قرار بدیم، انتظاری که از برگزاری این جشنواره میرفت، چه در حوزه جریان سازی و چه در دیگر حوزه‌ها که به حال از زبان اعضای هیئت علمی ادوار قبلی و یا برخی از داوران مطرح شده، توانسته محقق بشه یا خیر؟ من نگاهم نگاه ایدئال نیستا، شاید در حد یکی دو گام حتی.
ببینید مسیر تقریبا سینوسی بوده، یه جاهایی بله من فکر میکنم، من چون خودم یک دوره دبیر این جشنواره بودم، دوره هشتم، تقریبا میشه گفت دوره هشتمی که دبیر بودم و یک دو دوره دیگر پر سر و صدا تر از دوره های دیگر برگزار شد و بیشتر نقل محافل مطبوعاتی رسانه‌ای بود، حتی رسانه های داخل و خارج کشورم بهش پرداختن، اما غالبا این جشنواره در سکوت برگزار شده. شاید بگم چند دورش رو من اصلا خودم با اینکه علاقمندم دنبال میکنم، دو سه دورش رو اصلا متوجه نشدم کی برگزار شد، کی انتخاب شد. اینه که سینوسی بوده، یه جایی بله هر وقت دبیر و شورای علمی تونستن اثرگذار باشن، طیف‌های ادبی متفاوت رو دعوت بکنن، جریان پیچیده در رسانه ها و پدیدار شده، هر وقت هم نه بی صدا برگزار شد.
بسیار عالی. به حال این امید رو داریم به واسطه اون برنامه تخصصی بتوانیم دقایقی بیشتر در کنار شما و البته دیگر دوستان باشیم و ممنون که در این بازه زمانی کوتاه همدل بودید با گفتگوی فرهنگی. آرزوی توفیق دارم. مالا باشه به مهر. خدا نگهدار شما باشه.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
۲۳:07:18 زنده و مستقیم در شامگاه سوم اسفند ماه با گفتگوی فرهنگی با شما نازنینان همراه هستیم. بحث متولی رفع مشکلات نشر و ارسال کتاب‌های فارسی به غیر فارسی زبانان را به بحث گذاشتیم و پیگیری و رسیدن به این موضوع با سه مهمان عالی مقام: رضا حاجی آبادی مدیر نشر هزار ققنوس، محمد اسدی مبخر مدیر عامل مؤسسه فرهنگ هنری و انتشاراتی بین المللی الهدا و جناب علیرضا رئیس دانایی مدیر نشر نگاه و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان. خب جناب اسدی مبخر، من وام میگیرم از فصل پایانی فرمایش جناب حاجی آبادی و البته نکته‌ای که شما هم اشاره کردید، یک بخش مهمی از آموزش زبان فارسی و معرفی اصلا فرهنگ زبان فارسی بر عهده کرسی‌های زبان فارسی در دیگر دانشگاه است و قطعا تهیه خوراک این بخش به هیچ تردیدی بر عهده بدنه ناشران هست. جناب رئیس دانایی به فصلی از فعالیت شما یعنی انتشارات الهدا به این مسئله اشاره کردن. نمیدونم، بذارید از آخرین جمله آقای کاکایی هم وام بگیرم، شما هم با این رفتار سینوسی بین ناشران ما موافق هستید یا فکر میکنید که نه کماکان حتی اگر شده یک شیب خیلی ملایم ولی به سمت صعود بوده؟
جمعی خورمی، ببینید عرض کنم که فرهنگ ایرانی، فرهنگ ایران زمین و از تمدن ایرانی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، یک مد با یه فرهنگ قوی، غنی و ثروتمندی روبرو هستیم.
بله، بی‌تردید.
باور بفرمایید در کشورهایی که ما حضور داریم، در نمایشگاه‌ها و جایی که من به عنوان نماینده فرهنگی بودم، اسم ایران و عرض کنیم که تاریخ ایران رو که میشنون با یک شعف و شوقی به ما مراجعه میکنن و و درخواست میکنن آثار ایرانی به اونا عرضه بشه. من آخرین تجربه‌ای که در چند ماه پیش در نمایشگاه بین المللی بغداد اونجا حاضر بودم، کتابی رو ما ترجمه کردیم از گذشته ادبی ایران، من ادب الماضی الایرانی.
بله.
خب این کتاب یکی از کتابای مرجع ماست در بحث عرض کنم که ادبیات فارسی. اینو وقتی ما رونمایی کردیم در نمایشگاه کتاب بغداد، عجیب با استقبال روبرو شد.
بابا
دانشجویان و نخبگان و اساتید دنبال این نوع کتابا بودن. در کشور عراق که همسایه ماست و اشتراکات فرهنگی فراوانی داریم، که معرفی آثار ادبی ما، تمدنی ما اونجا غریبه و مظلومه و خبر ندارن و از ما درخواست میکردن ما این نوع کتابها به زبان عربی نداریم. و نکته بعد این که یکی از مشکلات یا یکی از قفلت‌های این که نگاه ما در معرفی فرهنگ ایرانی به غرب بوده و کمتر به کشورهای عربی ما توجه کردیم. فقط کشوری که این مقدار در چند سال اخیر بعضی کتاب‌های ما رو اونم به طور ناقص و غیر تخصصی ترجمه کرده مصره و در کشورهای دیگه شما کتاب‌های عربی رو پیدا نمی‌کنید. بنده در تونس خب نمایشگاه مختلف 3 سال اونجا بوده. واقعا کتاب‌های ما حضور نداشت و چند تا کتاب که ما اونجا معرفی کردیم و ترجمه ترجمه شد و نشر دادیم با استقبال شدید واقع شد و خیلی با استقبال و شعف زیادی. در همین دانشگاه در تونس شما باور بفرمایید در یکی از بهترین دانشگاه‌های اونجا ما اونجا عرض کنم که مرکز آموزش زبان فارسی، مرکز عرض کنم که فلسفه اسلامی در اونجا راه اندازی کردیم. چرا؟ اصلا با استقبال عجیب لیست کتاب‌هایی که به ما میدادن و درخواست میکردن برای ما خیلی قابل تعجب بود. میخوام عرض کنم که واقعا ما در این موضوع معرفی آثارمون به کشورهای عربی خیلی کمکاری کردیم و در این مورد ما یه مقدار ناشران ما باید بیشتر همکاری کنن و مؤسسه الهدا فرمایشی رو که جناب آقای رئیس دانایی فرمودن مؤسسه الهدا ما سعی کردیم که بازو باشیم برای ناشران دیگه.
بله.
اینه مؤسسه الهدا با توجه با اون وظیفه ذاتی که بر عهده‌اش گذاشته شده، چون دبیری نمایشگاه کمیته پشتیبانی و هماهنگی نمایشگاه بین‌المللی که در خارج از کشور به عهده مؤسسه بین‌المللی الهداست، ما سعی کردیم و تلاش داریم با دوستانی که ناشرانی که کتاب‌های فاخر رو
درسته؟
چاپ می‌کنن ما کمکشون کنیم در کشور دیگه ارشد معرفی بشه. خب اخیراً مثلا در چند به زودی نمایشگاه بیروت برگزار خواهد شد و باز تو پرانتز عرض کنم خانه کتاب و ادبیات ایران واقعا تلاش میکنه ناشران دیگر رو حمایت کنه. حالا امکان داره طبعا اونطوری که باید، شاید الان جناب آقای حاجی بابایی شاید زیاد موافق نباشن، ولی تلاش میکنن که ناشران مختلفی بله، در اینجا حضور بله. پیدا کنن و حمایت کنن. طبعا کاستیای هست، من با شما موافقم، ولی تلاش خودشون میکنن حمایت مادی یا حمایت معنوی داشته باشن. الهدان در این راستا افتخار داره که در خدمت ناشران عزیزی باشه که آثاری رو تولید کرده بتونیم عرضه کنیم، چون یکی از مشکلات ما این که عرضه آثارمون هست در اون کشور. ما با توجه به اینکه ظرفیت ارتباط با 80 نمایندگی و اون رایزنه فرهنگی رو ما داریم
بله؟
میتونیم کتابا رو معرفی کنیم، میتونیم کتابا رو ارسال کنیم و انشالله بتونیم این فرهنگ خوب و غنی ایرانی رو معرفی کنیم
انشالله. جناب رئیس دانایی بزرگوار، انتشارات نگاه انتشارات بسیار شناخته شده ای هست، فارغ از شاید یکی از درخشانترین آثارش که مجموعه اشعار شاعران معاصر کشورمون هست، چه میان خوانندگان عموم خوانندگان، چه حتی کسانی که به شکل جدی حوزه ادبیات رو پیگیری میکنن. من میخوام از فصلی از فرمایش جناب اسد موحد وام بگیرم که فرمودن مثلا انتشارات الهدا بازوی معرفی ناشران و آثارشون به بخش‌های خارج از کشورمون هستش. تا چه حد این مطالبه باید از سوی مثلا یک نهاد بین‌المللی شناخته شده مثل انتشارات الهدا یا حالا سایر نهادهایی که متولی این هم هستن، تا چه حد باید همت و همیت خود ناشران خصوصی باشه؟ اصلا از ناشران خصوصی باید همچین انتظاری رو داشت یا خیر؟
بله. ازم حضور آقای کاکایی اشاره کردم به تیراژ کتاب که گفتن 230 تا
بله.
من در سال 56 و 55 اینا کتاب رو کمتر از 5000 تا چاپ نمی کرد.
بله.
بله. تیراژ 50000 تا هم داشتیم. حالا اسمش. ما چه بکنیم که ادبیات ایران جهانی بشه؟
درود.
خیلی مهمه.
بله.
همین الان که من با شما حرف میزنم سفارت پرتغال یه کتابی از پسوا آورده، رباعیات پسوا رو به 2 زبانه ترجمه کردیم، شنبه رونمایی میشه.
به به.
تحت تاثیر خیام قرار گرفته این شاعر. یعنی مثلا شاعر میگه که من تحت تاثیر خیامم. کسی که ترجمه کرده الان ذهنم رفتش، خیاما یه کسی به زبان انگلیسی ترجمه کرده. الان ذهنم همین الان بود.
بسیار.
خب این خیام به جهانیان معرفی کرده، همه جا الان معروفه، خیام رو میخونن، خیلی ها به قول فرمایش دوست عزیزمون دنبال این هستن که فارسیش هم یاد بگیرن.
بله بله.
من
بله.
توی چین که نمایشگاه بودم، یه آقای دست با شکسته فارسی میدونست، میگفت آقا خیام به زبان ما، زبان پنج زبانه داشتیم. میگفت چینی ندارید؟ گفتم نه والا ما چینی نداریم، یعنی ما تا حالا کتاب مثلا فارسی به چینی نداریم. خود چینیایی که خب حالا متاسفانه خب نمیذارن مثلا کتاب فارسی اونجا رواج پیدا کنه، بعضی ما تو نمایشگاه بین المللی کتاب اونجا کتابامونو عرضه کردیم.
درسته.
اونجا بوده و اینا، من خودم چند سال پیش اونجا بودم. یا خود اونا الان مثلا همینجوری که دوست عزیز من گفتن، به ما پیشنهاد کردن 3-4 تا کتابشون رو، گفتن که آقا بیاین مثلا ما پول میدیم شما اینا رو چاپ بکنید. ما اینا کتابشون رو چاپ کردیم ولی پول نگرفتیم، چون مثلا عادت اصلا این کار غلط میدونیم پول گرفتن. ناشر اصلا در هیچ شرایطی نباید پول بگیره، یه دکانی شده حالا ما اینجا
شور وقتانه. آره بله
نباید
بله.
بگم اینجا حالا اینه که از شاعران عزیز، نویسندگان عزیز من تقاضا میکنم هیچ وقت پول ندن کتاب ناشر کتاب چاپ کنه، کتابشون توزیع نمیشه، میمونه تو انبار و خیلی مشکلاته. ولی از دولت حداقل انتظار هستش که نویسندگان، شاعران معاصر تو این 100 سال اخیر را حداقل به جهانیان معرفی کنن، اینا چیز بشه. مثلا کلنل که ایشون گفتن که در آلمان ترجمه شده به فارسی دست با شکسته، خب خیلی ترجمه بد شد اینا. ولی اگه ما بتونیم نویسندگان معاصرمون توسط دوستان عزیزمون الهدا، اخیراً البته خوشبختانه کشور ترکیه 10-15 تا با ما قرارداد بسته، در عراق 5 تا از کتابای انتشارات نور قرارداد بستن به زبان عربی و مصر هم 5 تا از کتابای بزرگ علوی و یک دو سه کتاب دیگه با ما قرارداد گذاشتن که اینا رو قرارداد بستن که چاپ بکنن. امیدوارم که این ما بتونیم در سطح جهانی رواج بدیم، یعنی ادبیات فارسی غنی هستش، جا داره، ظرفیت‌های زیادی داره برای جهانی شدن. امیدواریم که اتفاق بیفته.
اون مترجم شعر خیام ادوارد فیتزجرالد بسیار عالی، سپاسگزارم. خب ما کمتر از 10 دقیقه، دقیقاً 9 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. هر سه عزیز من این تمنا رو دارم بازه زمانی 3 دقیقه رو رعایت کنم، من دیگه نکته ای رو نخواهم گفت. قطعاً مورد غفلت قرار گرفته مباحثی که ممکن است باید مطرح میشد، این رو بر من ببخشید، عامدانه نبود. اما هر کدوم دوستان صلاح میدونن بخوام به نکته جدیدی اشاره کنن یا تکرار بکنن فصلی یا فرازی از فرمایششون رو. جناب حاجی ولی 3 دقیقه نخست با شما.
من یه توضیح راجع به بخش قبلی که صحبت کردم گفتم، انتخاب میکنیم موضوعات رو و بعد آزادسازی خرمشهر رو گفتم. بحث این هستش که گاهی وقت ما احساس میکنیم مخاطب خارجی آن چیزی که ما میدونیم اونم میدونه، خب در نتیجه پس لابد باید برای اون هم مهم باشه. این انتخابا رو میگه، ولی خب قطعا خود شما همه میدونن که بحث حالا آزادسازی خرمشهر مثلا یکی از مهمترین عمله. همین گفتن همین موضوع که چجوری روایت بشه مهمه. مولوی میگه چون سر کارت با کودکان فتاد، هم زبان کودکان باید گشاد. یعنی شما اگه میخواد با مخاطب خارجی خود صحبت کنی، موضوع تو باید با زبان خودشون بگی، از دیدگاه خودشون بگی.
بله.
زبان همه فهم باشه
و البته ترجمه هم باشه که دوستان فرانسه آره. زبان بخونن بگن. آره. متوجه شدیم که این
ترجمه هم مثلا دیگه گوگل ترنسلیت نباشه که در واقع حالا مثلا خیلی اتفاق چیزی. به اضافه این که من فکر میکنم که باید یک همت عالی نیاز هست. من همین اتفاق رو احتمالا شما میدین برای یه بخشی از ناشران در واقع پیشنهادش رو دادن از کنسرسیومی از ناشران جمع بشن دور هم دیگه. من فکر میکنم نیازه که تعدادی از ناشران، تعدادی از نویسندگان و این 5-6 تا ارگان دولتی و خصوصی که در واقع متولی این کار هستن و دانشگاه ها، اینا با هم دیگه جمع بشن.
بله.
یک مجموعه تشکیل بشه که این مجموعه بحثم این نباشه که در حالا من نمونه تدای ترکیه را خدمت شما، بحثم این نباشه که حالا بودجه داشته باشن، راهنمود بدن به هم دیگه، کمک بکنن به هم دیگه که جلوگیری بکنه از اون موازیکاریایی که دوستان گفتن، جلوگیری بکنه از این اتفاقات که تو الان هم افتاده. به اضافه این که اون موضوع در واقع فلوشیپ رو هم که من گفتم جای مختلف برگزار میکنم، من فکر کنم توی ایران
نیازه که این اتفاق بیفته. یه جایی مثل کتابخانه ملی، من پیشنهادم دادم به دوستان آقای مختارپور، یه جایی مثل کتابخانه ملی این فلوشیپ برگزار کنه، 4 تا از ناشران خیلی بزرگ دنیا رو دعوت بکنن بیان اینجا مبادله رایت داشته باشن برای درست. انتقال فرهنگ ها. بهترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که ما بتونیم فرهنگمون رو به زبان خوب و قابل فهم به دیگران در واقع منتقل بکنیم. بعدش اونا خودشون خواهند آمد برای یادگیری زبان فارسی. میخواد مثلا رستم رو بشناسه، قطعا میاد به زبان فارسی صحبت میکنه دیگه. انشالله که این اتفاق بیفته.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب حاجی آبادی بزرگوار و سپاس دیگر به پاس رعایت این زمان 3 دقیقه. جناب اسدی موحد در خدمتتون.
منم در نکته پایینی میخوام عرض کنم که خب این بحث الان اقبال به بحث نهضت ترجمه خیلی اقدام مبارکی است.
بله.
الان در کشور میبینیم خب ناشران مختلفی و مترجمین مختلفی اقدام به ترجمه کتاب از کشور از زبانهای مختلف به زبان فارسی و بالعکس در
اتخاب رفته.
ولی باز من اصرارم بحث ساماندهی ترجمه، این میگم ساماندهی ترجمه. من دیدم ضربات و لطماتی که ما خوردیم از کتابایی که بد ترجمه شده، اشتباه ترجمه شده. و برای همین عرض کنم سالگرد شهید سردار سلیمانی در کتابایی که تدوین شده در ایران 20 تا به من معرفی شده برای ترجمه. من از این 20 تا با اکراه یکیشو انتخاب کردم برای ترجمه، چون دیدم قابل ارائه نیست برای مخاطب خارجی. یعنی خب یعنی نوشته شده ولی برای فقط یعنی کتاب نوشته بشه. و یکی از باز مصیبت هایی که ما داریم، تولیداتی که اخیراً در شده و کتاب هایی که نوشته شده خیلی ضعیف عرض کنم ارزیابی میشه. حالا دوستان بیشتر تجربه از من دارم، واقعا این مشکلی است. بحث ساماندهی ترجمه خیلی مهمه. دوم این که حضور ناشران در نمایشگاه ها، من اینو خیلی عرض کنم که تأکید میکنم حضورشون مبارکه. بحره، یه ناشر به من میگه آقای اسدی من اگه بیام اونجا چه برای من داره، چقدر عایده مالی داره، منفعت مالی داره. میگم شما حضور امکان داره الان تا در شرکت میکنید در اون نمایشگاه بالفعل یک سودی عایده شما نشه، ولی اونجا ارتباط برقرار میکنی با ناشرین مختلف، تجربه کسب میکنی. من خواهش میکنم از ناشرین بخیر بخش خصوص اقدام کنن برای شرکت در نمایشگاه های بین‌المللی کتاب که ما معمولا فراخوانش رو میزنیم برای هم سایت خانه کتاب و ما هم که خب متولی این کار هستیم فراخوان رو میزنیم برای دوستان که حضور داشته باشن.
بسیار از شما سپاسگزارم که زیر 3 دقیقه جمع‌بندی کردید جناب رئیس‌خانه دفتر.
عرضم حضور خیلی لطف کردیم، مرسی، حرفای خوبی زدید اینا. امیدوارم که در ایران که نهضت ترجمه که از دوره مشروطه شده بله. ترجمه آیا خوبی بیاد که این روزا خیلی آشفته است. از یه کتابی میبینیم 40-50 نفر رونویسی کردن کتاب بد شد. ولی ما بیشتر بحث ما اینه که زبان فارسی رو ترجمه کنیم به نمایشگاه به کشورهای خارجی.
بله.
توصیه اینه که ببینید یه کتاب اسمش جنبه های رمان مال فوستره، میگه هر نویسنده‌ای که 100 صفحه کتاب مینویسه قاعدتا باید بره 100 تا کتاب 1000 صفحه‌ای بخونه، بتونه یک اندیشه جدیدی و یک چیز جدیدی خلق بکنه. امیدوارم که مثلا اکثر نویسنده، یه بخشی از نویسندگان من میبینم که متاسفانه کتاب نمیخونند و کتابای تکراری مینویسن. حالا من جاش نیست اینجا اسم ببرم، اینا کتابای تکراری مینویسن. اینا به این دلیل که کتاب نمیخونن. من چندین نفر رو میشناسم که مثلا آقای سیمین بهبانی تا لحظه آخر کتاب میخوندش، هیچ وقت کتاب از دستش نیست، چشمش از دست داده بودش، ولی کتاب یک نفر رو استخدام کرده بود، یعنی خواهش کرده براش کتاب میخوندن. من توصیه‌ام اینه که به عنوان یه ناشری که 58 سال کارم نه، جوانا تا میتونن کتاب و کتاب بخونن و کتاب بخونن، فقط بخونن کتاب و یه کتاب عجله برای چاپ کتابم نکنن. شاید این حرف اینجا جاش نباشه که من میزنم،
قطعا جاش
اینی که عجله برای چاپ نکنن و به ناشرا حتما تأکید مونن پول ندند کتابشون چاپ بشه، بدن که کتاب رو بالاخره ناشر پیدا میشه. خیلی ها نیما هیچ رو کتابشو نتونست در موقعی که خودش بود کتابشو چاپ بکنه. کتاب بعد از اون به جنتی عطای جلال احمد سپرد چاپ کرد. بنابراین اینی که به این ناشرا ندن. الان ناشرای
خیلی خلق و سایه زیاد داریم که فقط خدمات میگیرن، بدبختانه پول میگیرن، پول زیادی میگیرن چاپ میکنن. آرزو روزی خوب برای شما و شنوندگان دارم. من
تمام میکنم در خدمتتونم، فقط ممنون میشم در حد یک دقیقه جناب اسد
اومد. خواهشو من فقط میخوام ختم کلامون به یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری باشه.
تمام میکنم بله.
ترجمه ایشون یه صدور فرمان نهضت ترجمه دارن در تاریخ 4/7/97. یک جمله که میشه چراغ راه ما باشه، ایشون فرمودن که یک نهضت ترجمه آثار مکتوب خوب باید راه بیفتد. نهضت ترجمه آثار خوب، خوشبختانه آثار خوب مکتوب کم نداریم. بنده تا آنجایی که وقت کنم و دستم برسد دلم میخواهد بخوانم و میخوانم. حضرت آقا میفرمایند نهضت ترجمه آثار خوب، جناب آقای رئیس دانه اشاره فرمودن، این یکی از معضلات ماست که انشالله بتونیم این فرمایشات آقا رو در بحث ترجمه آثار فاخر ایران و به ویژه بحث عرض کنم که گفتمان انقلاب اسلام انشالله داشته باشیم. بازم عرض میکنم واقعا جوانان، به ویژه جوانان جهان اسلام، تشنه گفتمان انقلاب اسلامی هستند. متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از هر سه عزیز. من هم امیدوارم اون نکته که جناب حاج آبادی بزرگوار بهش اشاره کردن، یعنی رسیدن به یک زبان جهانی نخست برای نوشتن و بعد انتخاب این آثار برای ارائه، بتواند بیش از پیش مد نظر نویسندگان، شاعران و تمام کسانی که دست به قلم هستند در حقیقت قرار بگیره. از رضا حاج آبادی بزرگوار مدیر نشر هزاره ققنوس، جناب محمد اسدی موحد مدیر عامل مؤسسه فرهنگ هنری و انتشارات بین المللی الهدا و استاد والا مقام جناب علیرضا رئیس دانایی مدیر نشر نگاه و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران که شرف حضور داشتن در این بحث بسیار سپاسگزارم. سعی کردیم که این فتح بابی باشه برای آغازین گام های ما جهت پیدا کردن به هر حال متولی مشکلات نشر و ارسال کتاب های فارسی به غیر فارسی زبان. خیلی دلم می‌خواست امشب درباره نقش بنیاد سعدی صحبت کنیم، فرصت نشد. حتما یک برنامه ویژه رو به این مسئله هم اختصاص خواهیم داد و امید که بتوانیم در نهایت به یک پاسخ قطعی و بطعی نیز برسیم. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو برای گرفتن آرا، نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما، همچنین شماره آشنای راوتومی 162 راوتومی سازمان. در فضای مجازی برنامه کاربردی ایران صدا، این فضا رو در اختیارتون قرار میده. اگر برنامه های زنده شبکه رادیویی گفتگو رو از دست دادید، با نصب این برنامه برای تلفن همراهتون بنا به نام شبکه محبوبتون مثل رادیو گفتگو، نام برنامه یا روز و ساعت، اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که فرصت داشتید برنامه محبوبی که از دست دادید رو گوش بدید. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی، خدا نگهدار.
گفتگوی فرهنگی امشب رو شنیدید از رادیو گفتگو. امیدوارم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. به همه همکارانم در این برنامه خود قوت میگم و با اعلام ساعت 21:09 شب از پخش شبکه رادیو گفتگو دعوت میکنم در ادامه بخش دوم برنامه